روزی نصیب کسانی میشه که بیشتر از همه استقامت دارن. به دست آوردن خوشبختی بزرگترین فتح زندگیه. انشالله همیشه خوشبخت باشید عزیزان شنونده. 21:30 رو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید.
قندید پارسی. برنامه از رادیو سوار. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو سبا، خدمتون سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر باشه انشالله. آرزو میکنم که امروز یکی از درخشانترین و بهترین و پربرکتترین روزهای زندگیتون باشه به فضل خداوند. ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید با برنامه قند پارسی و در این برنامه و از این برنامه طی چند جلسه و چند برنامه به کتاب ارجمند جوامع الحکایات و لوامع الروایات نوشته سدیدالدین محمد اوفی از چهره های نامدار ادب و فرهنگ قرن هفتم میپردازیم. اجازه بفرمایید که در ابتدا غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضور شما بکنم و بعد به معرفی کتاب جوامع الحکایات بپردازم و حکایتی از اون رو تقدیم حضور شما بکنم. جان هر زنده دلی زنده به جانی دگر است، سخن اهل حقیقت ز زبانی دگر است. خیمه از دایره کون و مکان بیرون زن، زان که بالاتر از این هر دو مکانی دگر است. راستی را ز لطافت چو روان می‌گردی، گویا سرو روان تو روانی دگر است. عاشقان را نبود نام و نشانی پیدا، زان که این طایفه را نام و نشانی دگر است. یک زمانم به خدا بخش و ملامت کم گوی، کین جگر سوخته موقوف زمانی دگر است. تو نمرد قده و درد مغانی خواجو، خون دل نوش که آن لعل زکانی دگر است. و اما کتاب ارجمند جوامع الحکایات و لوامع الروایات، مهمترین و بزرگترین اثر داستانی قرن هفتمه. از جمله کتاب‌هایی که در عین اینکه از کتاب‌ها و آثار قبل از خودش مثل کتاب فرج بعد از شدت که در جلسات و برنامه‌های گذشته به حکایات و گزیده تون اون پرداختیم استفاده کرده و هم مرجع مهم و سودمندی برای دانشمندان و نویسندگان بعد از خودش بوده. بسیاری از نویسندگان بعد از محمد عوفی عموماً این اثر بزرگ رو ستایش کردند و مؤلف اون رو از جمله بزرگان اهل فضل و فرهنگ و عرض می شود خدمت شما که به قول خودشون اهل انشاء برشمردن. انشاء یعنی اون چیزی که از صندوقچه ذهن به روی صفحه کاغذ منتقل میشه. خیلی خودمانیش میشه همین که من عرض کردم تعریفش. اثر دیگری هم سدیدالدین محمد عوفی داره به نام لباب الالباب، ولی جوامع الحکایاتش خیلی معروفه. لباب الالباب تذکره است، یعنی تاریخچه نویسندگان و شاعران بهش میگن تذکره. ما تذکره زیاد داریم، حالا اگر فرصتی بشه در برنامه‌های آینده در مجال مناسبی در خصوص تذکره ها انشالله صحبت خواهیم کرد. قسمتی از جوامع الحکایات یعنی بابهای چهارم و پنجم که حالا از قسم اول و دوم و اینها هم داره اختصاص به بیان تاریخ داره، از آغاز آفرینش تا دوره خلفای بنی عباس، تاریخ پیشدادیان رو گفته، تاریخ کیانیان رو گفته، ظهور اسلام، خلفای راشدین، خلفای بنی امیه بنی عباس تا خلافت مستنصر از خلفای عباسی. از این جهت یکی از منابع مهم تاریخی به شمار میاد. قسمت‌های دیگر این کتاب هم پر است از حکایت‌های تاریخی و اتفاقات جالب، داستان‌های زیبا که ریشه در واقعیت داره. سدیدالدین محمد عوفی بسیار هم اهل سفر بوده، از سفرهای خودش هم مشاهداتی داره که حقایقی رو از اون سفرها که نمودار ریشه های فرهنگ اسلامی هم هست در این کتاب آورده. انتقاد هم در بین این داستانها و حکایاتی که عوفی نقل کرده از دیدگاه خودش وجود داره. انتقادات اجتماعی میکنه، انتقادات فرهنگی میکنه، انتقادات عرض کنم که سیاسی و حکومتی میکنه، انتقادات حتی اقتصادی میکنه و نظر خودش رو در مورد زمان خودش و اون حکایات و مشاهدات خودش نقل میکنه. آدم دقیقی بوده، آدم اهل تحقیقی بوده و بسیار اصول اخلاقی رو رعایت میکرده و اهل نصیحت هم بوده، یعنی در هر فرصتی که پیش می اومده از پند دادن به دیگران، از در اختیار گذاشتن تجربیات خودش به دیگران فروگذار نمی کرده. داستانهای و حکایتهای جوامع الحکایات خب غالبا رنگ تاریخ داره دیگه، گفتیم از حقایق تاریخی کمک می گیره و جاهایی هم که قصه ای رو و اتفاق یا حکایتی رو بر پایه روایات دینی میگه سعی کرده که از منابع معتبر و راویان معتبر نقل بکنه، اینجوری سند رو هم عنوان بکنه. به شما عرض بکنم که دیگه از چیزهایی که میشه در مورد این کتاب گفت که به دردمون بخوره این است که شیوه نگارش این کتاب در عین این که خیلی به اصطلاح سهل الوصوله، یعنی خیلی راحت میشه فهمید، اما به پیروی از سبک غالب نوشتاری در روزگار سدیدالدین محمد عوفی طبیعتاً یه خورده رنگ و لعاب داره، به اصطلاح آرایه هایی داره، صنعت داره، صنایع ادبی داره. با این حال جوری نیست که شما بخوانید این کتاب رو و بگید که من مثلا متوجه نشدم که این چی گفته. نه، اصلاً اینجوری نیست، خیلی راحت خواندنش. جوامع الحکایات و لوامع الروایات یعنی داستان های جامع و روایت های درخشان، این معنای این کتابه. طبیعی است که در دوران گذشته، در قرون گذشته، زبان دانش و زبان علم زبان عربی بوده تا قبل از این که مثلا بگن که زبان انگلیسی یا مثلا فرانسه، آلمانی، اینها مثل امروز پیشگام هستند در زبان علم. در زمانهای گذشته زبان عربی زبان دانش و زبان علم بوده، کما اینکه شما میبینید ابن سینا، فارابی، نمیدونم غزالی و حتی سعدی مکتوباتی و تألیفاتی به زبان عربی دارن. مثلا ابن سینا نوعاً تألیفاتش به زبان عربیه چون زبان دانش بوده. خب به همین مقدار کفایت میکنم در توضیح کتاب و نویسندش. بریم ببینیم که در فرصت باقی مانده یکی دو تا حکایت رو میتونیم بخونیم یا نه. در این کتاب در بخش اولش آمده که نویسنده نقل میکنه که میگن ابلیس یه دفعه اومد پیش فرعون. فرعون یه خوشه انگوری در دستش داشت و داشت میخورد. ابلیس بهش میگه که کسی میتونه که این خوشه انگور تازه رو مثل یک خوشه مروارید درخشان بسازه و در بیاره و تبدیلش بکنه؟ فرعون میگه خب نه. ابلیس با سحر همین کار رو انجام میده، خوشه انگور رو تبدیل میکنه به یک خوشه مروارید. فرعون تعجب میکنه و میگه که به 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 به، اینت استاد مردی که توی، به به چه کار استادانهی کردی و کار درسته. به اصطلاح ابلیس یه پسگردنی به فرعون میزنه و میگه که منو با این استادی در درگاه خدا به بندگی قبول نکردن، تو با این حماقت ادعای خدایی میکنی؟ حکایت بعدی در حکمت آفرینش مگسه. خب برای ما خیلی پیش اومده دیگه، ما مثلا مگس رو که میبینیم سمج هم هست، هی میاد میشینه از رو نمیره، میگیم من نمیدونم آقا اصلا خدا برای چی این مگس رو خلق کرده. حالا اینجا جواب میده، یکی از پاسخها اینه. یکی از بزرگان در پیش پادشاهی نشسته بود و پادشاه خوابش گرفته بود، داشت چرت میزد. هر وقت که چرت پادشاه سنگین میشد یه مگس میومد و روی صورت اون میشست، روی دماغش میشست. پادشاه مجبور میشد که برای راندن اون مگس تق بزنه تو صورت خودش، مثلا مگس رو رد بکنه. یک بار زله شد، گفتش که از این بزرگ پرسید که آخه خدا برای چی مگس رو خلق کرده، حکمت آفرینش مگس چی چیه آخه؟ اون بزرگ جواب داد تا آن کسانی را که ادعای جباری کنند عجز ایشان به دیشان نماید. نقل میکنند که هر کسی که در معروفه که هر کسی که در کشور مصر ساکن بشه و به قدرتی به اصطلاح دست پیدا بکنه، نخوت و کبر و غرور فرعونی پیدا میکنه. پادشاهی بود در مصر که اسمش بخت‌آزمای بود، بهش میگفتن بخت‌آزمای، و خلاصه خیلی ادعای بزرگی و عظمت و اینها داشت و ادعای مثلا خدایی هم الان داشت. یه وقتی یه عده‌ای از تجار و بازرگانان اومدن پیشش و دادخواهی کردن که آقا ما از روم می‌خواستیم بیایم مصر و در سرزمین تو در مثلا فلان بیابان یه عده‌ای از دزدا زدن به قافله ما، هر چی داشتیم رو ببردن. پادشاه خیلی ناراحت شد و از نزدیکانش پرسید که کی این کاروانو زده؟ بهش گفتن که در فلان بیابان که از اینجا تا اونجا 50 فرسنگ راهه یه دژ و قلعه محکمیه، اونجا 40 نفرن، خیلی آدمای شجاع، آدمای هیکلی با هیبت، و پیشوای اینها و رئیس اینها مردی است به اسم سالوج که رستم باید پیشش لنگ بندازه. به اصطلاح اینها مدتی در اون قلعه دارن زندگی میکنن، اونجا مقر و مقامشونه و مردم آزاری میکنن، راهزنی میکنن، مال مردم رو میبرن و چون حصارشون و چون اون قلعهشون خیلی محکمه و نفوذناپذیره، هیچکی نمیتونه بره سراغ اینها. پادشاه که اسمش بخت آزمای بود به وزیر گفتش که با یه لشکری بلند شو برو خلاصه حساب اینا رو بده. وزیر گفت چشم، و اگر خداوند نصرت عنایت بکنه و کمکمون بکنه این کار انجام میدیم. بخت آزمای ناراحت شد، گفت یعنی چی؟ اگه خدا نخواد من میخوام. مشتی دزد رو و یه آدمهای بی سر و پایی رو زدن و گرفتن و تارمار کردن، خب یعنی چی که میگی اگه خدا بخواد؟ باشو برو دیگه. وزیر گفتش که قبله عالم، در عالم هیچ سر مویی بدون امر و اراده خداوند نمیتونه حرکت بکنه، یه برگ از درخت نمیفته، تقدیر خداوند حاکمه و پیروز شدن به تعداد زیاد لشکریان نیست، به مدد خداونده. بخت آزمای باز ناراحت شد و گفتش که رو حرف من حرف نزن، دستور داد وزیر رو زندانی کردن. خودش گفت من خودم میرم اینها رو میگیرم ور میدارم میارم پدرشون رو در میارم، حالا خدا میخواد کمک بکنه میخواد کمک نکنه. بلند شد رفت و با یه عده زیادی از لشکریان رسید به در اون قلعه‌ای که سالوج و همدستانش اونجا بودن. سالوج به همراهان و یارانش گفتش که راه فراری نیست، اگه اینجا تلاشی نکنیم و مبارزه نکنیم عین ضعفا کشته میشیم، بهتر اینه که ما سلاحمون رو برداریم بریم بزنیم به دل اینا ببینیم چه جوری میشه دیگه، یا پیروز میشیم یا کشته میشیم دیگه. اگرم کشته بشیم حداقلش اینه که میگیم ما تلاش خودمون رو کردیم و همینجوری بی حرکت ننشستیم. آقا اومدن و حمله کردن به اون لشکر و در ظرف کوتاه زمانی همه اون لشکر پادشاه بخت آزمای رو تار و مار کردن، بقیهشون هم که مونده بودن همه رو به فرار گذاشتن. بخت آزمای صداشو در بین لشکر بلند کرد که خجالت نمی کشید که از جلوی مشتی دزد دارید فرار می کنید، هیچکی محل نذاشت به حرفش. خودش هم فرار کرد، از لشکر دور افتاد و عرض کنم راهو گم کرد. همینجوری تو بیابون می رفت تا رسید به یه دامنه کوهی، یه صومعه ای دید. وارد اون صومعه شد و دید کسی نیست و گفتش که خب بذار یه خلوتی بکنیم با خودمون، با خدا یه صحبتی بکنیم. گفت خدایا غلط کردم، من متوجه شدم که بدون کمک تو همه امیران اسیرند و با توفیق و نصرت تو همه روباهان شیرند. 40 شبانه روز اونجا بود و گریه میکرد و پشیمون شده بود و عذرخواهی به درگاه خدا میکرد تا یک شب در خواب دید که گفت یه هاتفی ندا داد که توبت رو قبول کردن، برو سر تاج و تخت و سلطنت خودت. بخت آزمای بلند شد اومد و دید که همین آقای سالوج که زده دمار اینها رو درآورده اومده جای این نشسته و حکومت مصر رو به دست گرفته. عرض کنم که یک سپه سالاری رو هم فرستاده دنبال بخت آزمای که پیداش بکنن. اومدن و این سپه سالاری که دنبال بخت آزمای میگشت با خود این آقای بخت آزمای با هم روبرو شدن. سپه سالار وقتی که شاه رو دید، بخت آزمای رو دید، خب یادش اومد که این چقدر لطف کرده، به هر حال این سپه سالار در استخدام او بوده، اومد و خلاصه گفتش که یه همچین اتفاقی افتاده و این ما رو مجبور کرده و فلان و اینها، من هنوز به تو پایبندم، عهدی که بین ما هست همچنان باقی است. سپه سالار این آقای بخت آزمای رو با عزت و احترام آوردش به مصر. پنهانی بقیه نزدیکان و یاران رو هم خبر کردند، شبیخون زدند به سالوج، خودش و رفیقاشو گرفتن. بخت آزمای رفت دوباره تخت پادشاهی نشست، بار عام داد و عرض کنم به مردم کلی سله و هدیه و اینها داد و گفتش که ای مردم، بدانید که مرا قوت و شوکت و عدت مغرور کرده بود، من به این همه دارایی هام و حکومتم و قدرتم مغرور شده بودم، تا پای از حد خود بیرون نهادم. خلاصه اوضاعم خراب شده و فکر کردم خبریه و از حد خودم تجاوز کردم و اعتماد بر خزینه و لشکر کردم، لاجرم رسید به من آنچه رسید و چون عنایت ازلی مرا دریافت از گمراهی طریق ارشاد یافتم. اکنون مرا خدای شناس خوانید و بعد از این مرا بخت آزمای مگویید و یقین بدانید هر که خدای تعالی را بشناسد و توکل بر کرم او کند، بر جمله مطالب آرزوها پیروز آید. ممنونم از همراهیتون. دیگه باید خداحافظی بکنیم. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه تا برنامه دیگه.
این هم از قند پارسی امشب، آخرین برنامه این بخش.
پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار فیروز و الماس به افاق بپاشی. هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم، اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی. باد سبکسار ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار. هشدار که آرامش ما را نخراشی، نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی،
هرگز به تو دستم نرسد ماه
نباشی.
امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذایی خوشمزه و مغذی. برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یادته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی. با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه. چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون عالی و متعالی شنوندگان گرامی رادیو سبا. از ساعت 14 با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز در کنارتون بودیم با این همکاران. تهیه کننده آقای علی آذرنجات، صدا بردار خانم یار احمدی، هماهنگی پخش آقای حمید پور اسدی، به اتفاق بنده ارادتمند شما معصومی هدرنجات. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید و فرصت داشته باشید که با بخش بعدی هم همراه بشید. آرزوی ما بهترین ها برای شما عزیزان هست، چرا که شما بهترینید. به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون خداحافظی می کنم. حدیث ثانیه ها انعکاس رفتن بود. بیا برای رسیدن تو باش با یانم. خدا نگهدار.